بود که یه تهیه کنندهی گفته برخی از تهیه کننده ها بدون اینکه فیلمنامه ارائه بدن میرن و پروانه ساخت میگیرن، بعدم در بهترین زمان ممکن فیلمهاشون به نمایش عمومی گذاشته میشه در طولانی ترین شکل ممکن با بیشترین تعداد سینماها. خب این یعنی مافیا. چرا؟ چون در کنارش هنرمندانی هستن که زحمت میکشن، از هیچ کدام از این امکانات برخوردار نیستن، آخر سر هم فیلمشون در تعداد کمی از سینماها به تماشا گذاشته میشه و برخورد عادلانه با همه هنرمندان در این حیطه صورت نمیگیره و شما خواستین این موضوع رو ادامه بدیم به روی چشم. صدای عزیز شما.
موضوع درست صحبت کردن و درست تلفظ کردن کلمات فارسی، متاسفانه این موضوع مدتیه که متوقف شده. مثل درست به کار بردن واژه‌های فارسی، اضافه نکردن تنوین، این موضوع ادامه پیدا کنه و ما بیشتر اوقات به اشتباه یک کلمه‌ای رو با یک کلمه دیگه‌ای به کار می‌بریم که معنادار نیست، مثل چاله ماله، مثلا چایی مایی، کلمات بعدش که میاریم معنادار نیست و صورت خوشی هم نداره. واسم خواهش کنم که به این موضوع پرداخته بشه.
حتما، یکی از وظایف ما اصلا همین هست و میدونید که رادیو ایران پایگاه زبان فارسی است و با حساسیت این موضوعات رو پیگیری میکنه، نه فقط در صحبت کردن و سخن گفتن روزمره، در آثار هنری هم ما این موضوع رو مطرح کردیم، خواهش کردیم ابتدا و این درخواست عمومی رو مطرح کردیم از مسئولان فرهنگی که در حوزه نظارت بر انتشار محصولات فرهنگی و هنری توجه بکنن که اگر دقت میکنن یک اثری مثلا پایبند به ارزش ها باشه، توهین به یه شخصیتی نشه، توهین به ارزش ها نشه، موازین رعایت بشه، در کنار همه این ضوابط و نظارت ها یک نظارت جدی رو ما فراموش کردیم و اونم نظارت درست سخن گفتن، درست نوشتن و فارسی درست و زبان درست رو استفاده کردن در فیلم های سینمایی، در سریال های تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، روی صحنه تئاتر. من ببخشید از یکی از دوستان شنیدم و به شما عرض میکنم، یه گلایه ایست روی صحنه تئاتر، یه عزیزی با خانواده رفته بود و میگفت که انقدر فحش‌های زشت من شنیدم و انقدر ناسزا شنیدم، انقدر شوخی‌های رکیک شنیدم که پیش زن و بچه خودم خجالت زده شدم و بعد سالن رو ترک کردیم. یه دوستی بر من تعریف میکرد، یعنی همچنان بی‌دقتی در نظارت بر زبان و پاکیزگی زبان دیده میشه. این پیشنهاد رو ما مطرح کردیم، اما درباره مطلبی که شما هم فرمودین حتما حساسیت ما ادامه خواهد داشت. یک مستند خوب بشنویم اگه موافق هستین در مورد کتاب و کتاب فروشیه و سفر کنیم به یزد.
آبان که تموم بشه حضور ما هم در یزد به پایان میرسه. دلمون برای این شهر نازنین تنگ میشه، برای بادگیرهاش، برای میدان مارکارش، برای کتاب فروشی نیکو روش، سرزمین من و ملکش. من کیوان مهرگان هستم، مستندسازم. در واپسین برنامه از حضورمون در یزد، پایتخت کتاب ایران، به کتاب فروشی ملک اومدم که ببینم چگونه یک گلخانه تبدیل به یک کتاب فروشی به این وسعت شد.
کتاب فروشی ملک 1394 تأسیس شده و میتونم به جرات بگم یکی از بزرگترین کتاب فروش‌های یزد با محوریت کتاب‌های عمومی و موضوعاتی مثل فلسفه، ادبیات جهان، ایران و علوم اجتماعی، هنر و رشته‌های دیگه و به ویژه کودکان. ما سعی کردیم که این فضای خالی رو در حوزه فروش کتاب یزد پر بکنیم. کتاب‌های خیلی زیادی بود که من توی یزد پیدا نمی کردم، از جمله یک کتاب از جویس کارول اوتس بود به نام همسر خاموش که این کتاب رو دادم یکی از دوستان و ایشون رفته بود کانادا و خب این کتاب رو نداشتم. خیلی دوست داشتم این کتاب رو داشته باشم. استقبال آنچنانی که ما انتظار داشتیم هنوز نیست، اما خیلی جای امیدواری داریم، به این دلیل که ما رو شناختن و فکر میکنم که هر روزم به دایره مشتریای ما اضافه بشه. داریم به اون نقطه میرسیم، به اون نقطه ای که مشتری هایی که نیاز به کتاب دارن به سمت ما بیان و من فکر میکنم تا 80% موفق شدیم. اون کسایی که دقیقاً نیاز به کتاب هایی دارن که هیچ جای سطح شهر پیدا نمی کنن، اثر مرکب، کتاب های ویندایر، کتاب های ترسی، در این حالی که ما اینا رو داریم و اینا جزء کتاب های پرفروش ما هستن، یعنی خیلی از هزینه های کتاب فروش ما رو فروش این کتاب ها به نوعی در میارن. ولی خب فکر میکنم که جامعه ما باید به یک قدرتی برسه که از خوندن کتاب های این شکلی که موفقیت رو در سطح به مردم عرضه میکنن به نوعی دور بشه. تنها کتابی که معرفی میکنم برای اینکه دیگران بخونن، در کشاکش دین و دولت نوشته آقای محمدعلی موحد هستش که خیلی دقیق به جامعه شناسی زندگی ایرانی و نسبت مذهب و دین در زندگی ایرانی میپردازه و از زوایای خیلی جدیدی به اون نگاه میکنه. حداقل ما 50 تا 60 نفر مراجعه کننده داریم که از این 50 تا 60 نفر حداقل 45 نفرشون با کتاب میرن بیرون، یعنی خرید کتاب رو دارن. ظاهراً دو طبقه از ایرانی‌ها جزو اولین دسته‌هایی بودند که اسلام آوردند. اول سپاهیان که با سقوط دولت ساسانی کار خود را از دست می‌دادند و برای امرار معاش ناچار بودند که در خدمت عرب‌ها درآیند. دسته دوم طبقه دبیران و مستوفیان و کارگزاران مالیاتی بودند که آنها نیز با فروپاشی دولت ساسانی برای ادامه کار و حفظ موقعیت خود با عرب ها کنار می آمدند و در واقع تخصص و مهارت های خود را در اختیار فاتحان می گذاشتند. کشاورزان زیر نظر دهقانان اداره می شدند و اصولا تماس مستقیم با عرب ها نداشتند. دهقان هر محل می خواست قوای مهاجم را هرچه زودتر از قلمرو خود دور کند.
یک مطلبی رو یکی از دوستان برای من فرستاده بود، گفتم به شما هم بگم. یک آقای بازیگری که شما میشناسید سالها یک آگهی منتشر کردن توی صفحه خودشون، بعد گفتن که از افراد علاقمند به بازیگری با دریافت 980 هزار تومان دعوت میکنیم که عکسشون رو به ما بدن، این عکس‌ها رو من میبرم در اختیار فیلمسازان قرار میدم که اونا شما رو انتخاب بکنن. یک آقایی که حالا اسمشون رو نمیگم برای اینکه مطمئن بشیم واقعا یه همچین فاجعه‌ای رخ داده، یعنی یک بازیگری آمده آگهی منتشر کرده. آدم گاهی فکر میکنه که چیزی که میبینه صحت نداره، اینقدر که عجیبه. بعد یه پولی بگیره از مردم بگه که من عکس شما رو اینجا مثلا تو اینستاگرامم میذارم یا میبرم به فیلمسازایی که باشون در تماس هستم نشون میدم که شما بدون آموزش بازیگر بشید، بعدم اسمشو گذاشتن آموزش بازیگری غیر حضوری. خب اینم از نوبر هاست. اما دوستان عزیز، آقای سالار عقیلی خواننده خوب کشورمون در این چند روزه یه ویدیویی ازشون در فضای مجازی منتشر شده که در کنار یه گروه موسیقی خیابانی شروع کردن به خوندن از ایران سربلند ما.
ایران ادای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، ادای حسرت و میزن رهای رمنده تو.
تبریک بگیم به آقای سالار عقیلی برای اینکه اینقدر با فروتنی، چون این ویدیو رو وقتی ببینید متوجه میشین که با چه افتخاری دارن فیلم برداری میکنن کنار یک گروه موسیقی خیابانی که با عشق دارن برای مردم موسیقی اجرا میکنن، بعد از ایران میخونن، همخوانی میکنن با کسانی که علاقه مند هستن، بعد میرن با نوازنده ها اونجا بهشون محبت میکنن، احترام میگذارن. این احترام از طرف یک خواننده‌ای که صاحب اسم و رسم، صاحب اعتبار و موقعیت، به یک گروه موسیقی خیابانی قابل تقدیر و ستایش. علی طاهری فرد صدا بردار خوب ما بود و از زهره سربازی تهیه کننده. دوستان عزیز سپاسگزارم. آخرین نگاه ما به نظرسنجی نشون میده که 73% از شما عزیزان موافق هستین که جشنواره موسیقی فجر برگرده به حالت رقابتی و جایزه باربد هم به حیات خودش ادامه بده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی‌وند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می کنم. در این برنامه درباره معاینه فنی موتورخانه ها با شما صحبت می کنیم. 10-15% از آلودگی هوای کلان شهرها در فصول سرد سال ناشی از کار کردن موتورخانه مرکزی ساختمان هاست. در مواردی انتشار مواد آلاینده از موتورخانه ها از 4000 پی پی ام هم بیشتر میشه، در حالی که حد مجاز اون 50-70 پی پی ام. البته در سال 91 هم قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست طرح الزامی شدن معاینه فنی موتورخانه ها رو مطرح کرد. سال 95 بود که با یکی از مسئولان سازمان ملی استاندارد درباره معاینه فنی موتورخانه ها گفتگو کردیم و ایشون از اجرای طرح بازرسی و معاینه فنی موتورخانه ساختمان های دولتی خبر دادن. برای اطلاع از علت ضرورت معاینه فنی موتورخانه ها و نقش آلایندگی موتورخانه های غیر استاندارد با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده. سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم خانی و شنوندگان عزیز. دست من شما.
متشکرم. من سفری هستم، خانم خانی هم حضور دارن.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
بندم سلام عرض میکنم در خدمت شما.
درود بر شما. آقای مهندس گل‌علی‌زاده، در برنامه سیاره آبی چندین بار به موضوع معاینه فنی موتورخانه ها پرداختیم. سال 95 بود که یکی از مسئولان سازمان ملی استاندارد در همین برنامه درباره معاینه فنی موتورخانه ها و طرح بازرسی و اجرای اون صحبت کردند. برامون از ادامه این طرح بگید و ببینیم که اجرای این طرح به کجا انجامید و در حال حاضر چطوره.
بله، عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با توجه به تغییر فهرست انتشار آلاینده‌های هوا، خب ما به منابع ثابت هم رسیدیم که سهمی در انتشار آلاینده‌های هوا ببینید که در کلان شهرها داشتن. به استناد مطالعاتی که انجام شد در سال 1396 در قانون هوای پاک، ماده 17 رو اختصاص دادن به بحث معاینه فنی سالانه موتورخونه‌ها و سامانه‌های اعتراضی. ماده 17 یک آیین‌نامه اجرایی در این ماده 17 پیش می شده که این آیین‌نامه اجرایی در سال 97 در 10 ماده به تصویب هیئت وزیران رسید. الان زیرساخت‌ها شما آماده کردیم. یه آماری بدم از تعداد موتورخونه‌هایی که دقیقاً شناسایی شدن. الان حدود 300 هزار موتورخونه وایده مسکونی و غیر مسکونی در کشور شناسایی شدن که ما اینا رو بر اساس برنامه زمان‌بندی که گذاشتیم، ابتدا به سراغ ساختمان‌های مراکز دولتی رفتیم بر اساس برنامه زمان‌بندی، بعد مراکز مجتمعی بزرگ تجاری و اداری و مسکونی و بعد هم به سراغ سایر منابع. خب این تر اگه انجام بشه، خب برآورد من هم بحث آلایندگی رو مطرح کنم، حدودا 1.5 میلیون تن در اثر اجرای این تر ما کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن داریم که همونطور که استدلال داریم به عنوان یکی از گازهای گلخانه‌ای محسوب میشه.
بله.
خب هزینه‌های اجتماعی که در اثر اجرای این تر انجام میشه با احتساب ارز دولتی حدود 400 میلیارد ریال دقیقاً ما کاهش هزینه داریم. هم از نظر بحث اشتغال هم حدود 1300 شغل مستقیم در معاینه فنی موتورخونه‌ها و حدود 7500 شغل مستقیم در سامانه‌های اعتراضی پیش بینی شده. ما شرکت‌های بالزتی رو مورد تایید سازمان ملی استاندارد مشخص شدن که این شرکت‌ها میان از طریق سامانه‌ای که توسط سازمان ملی استاندارد در حال نهایی شدن هست دقیقاً کار رو مراجعه می‌کنن. از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هوای پاک به استناد ماده 33 ما حتی بحث تشویقی رو هم داریم که اگر دو بار مراجعه کنم و بازرسی مدل انجام بشه یه بخشی رو سازمان از این محل درآمدها بتونه اختصاص بده.
آقای مهندس گل‌علی‌زاده، این طرح قرار بود از سال 95 اجرایی بشه، آیا وقفه‌ای بینش افتاده یا در برهه انجام شده؟ در این رابطه توضیح می‌فرمایید؟
به صورت بحث پایلوت در مقاطع خیلی کوچیک بودن، 200 تا موتورخونه رو توسط معاونت علم فناوری و همکاری حالا سازمان و سازمان ملی استاندارد انجام شده، ولی این تر اگه در این مقیاس که اشاره کردم بخواست عملیاتی بشه ما نیاز به یک قانون بالادستی خیلی قوی داشتیم که ماده قانون دقیقاً این الزام رو ایجاد کرده و حتی مجازات هم پیش بینی کرده برای کسانی که تخطی بکنن از اجرای این قانون.
مجازات برای کسانی که تخطی میکنن چیه؟
ببینید مثلا منابع ثابت، مثلا ما مراجعه میکنیم به یک مجموعه ای که ماهن فندیش بشاره یا موتور خونش بشاره اشکال بود بره، اگر نیاد از طریق این بازیسینه که صلاح هستن ماهن فرمی انجام نده، قانون گذار در تفسیری ماده 17 به استناد قانون مجازات اسلامی، چون اینا دقیقاً دارن آلایندگی ایجاد میکنن، هوا رو دارن آلوده میکنن، به استناد همین تفسیریه که ماده 17 میگه که مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری بهداشتی، درمانی، خدماتی عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند، در صورتی که پس از اختیار کسی توسط سازمان اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر نکنند، به جزای نقدی درجه 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
آقای مهندس، شما اشاره کردید که این طرح قراره که در ساختمان‌های مسکونی هم اجرایی بشه. شاید یکی از موانعی که وجود داشته باشه اینه که ورود به ساختمان‌های مسکونی خیلی راحت نیست. برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شده؟
بله بله، از طریق بین شرکت گاز هم یک ذیل اجرایی قانونه. برای مشترکین شرکت گاز مشخص شدن، قرار شده، پیشنهادش مطرح شده که در مقررات ملی ساختمان این رو به عنوان التزامات بیارن و در از ابزارهایی که ما داریم برای اجرای این طرح استفاده بکنیم.
آقای مهندس، مشخصه که میزان آلایندگی این موتورخانه ها، چه موتورخانه های دولتی و چه ساختمان ها و منازل مسکونی، چقدره و حالا آلودگی هوا و آلودگی های زیست محیطی دیگه؟
ببینید کلا منابع ثابت بالای 20 تا 25 درصد سهم دارن در انتشار آلاینده ها.
آیا صحبتی با شهروندان ما دارید که در واقع موتورخانه هایی منازل مسکونیشون داره یا حتی برای اداره ها؟
ببینید با توجه تجارب این چند سال کسب کردم اینه که مردم اگر نقش و جایگاه خودشون رو به درستی ما دولتی ها براشون تبیین بکنیم، مردم شاید خیلی جا از ما جلوتر هستن. یعنی اون اعتماد سازی رو ایجاد بکنیم و منافع اقتصادی حاصل از اجرای این طرح، یعنی حالا بحث آلودگی هوا یک موضوعی که به این دلیل ما ورود پیدا کردیم، ولی این تر اجرای این تر خیلی منافع اقتصادی برای مردم داره و بسیاری از مردم شا شاید نمیدونن که وضعیت موتورخونه‌هاشون به چه صورته. مردم مثل سابق همیشه همراه بودن و باز هم این انتظار رو داریم که همراهی کنن برای سلامت خودشون و بچه‌های خودشون.
سپاسگزارم از توصیه‌تون. جناب آقای مهندس گل علیزاده، با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر می‌کنم از شما و دست می‌کنم.
ممنونم. خدا نگهدار. اینکه مراجعه کنیم، از کارشناسان بخوایم بیان و به موتورخانه های ما سر بزنن و برای ما معاینه فنی صادر کنن، در اولین پله به سلامت خودمون کمک خواهیم کرد. خانم خانی، یعنی صرف نظر از کاهش ذرات معلق و آلاینده هایی که موتورخانه ما میتونه برای هوا ایجاد کنه، بهتره که به فکر سلامت خودمون، خانوادهمون، فرزندانمون و آیندگانمون باشیم. به نظر من طرح بسیار کمک کننده ای خواهد بود.
خانم سفری، در حالی که مسئولین برای کاهش آلاینده ها در هوا و از بین رفتن آلودگی هوا به ما وعده باد و باران میدن، به نظرم بهتر ما از خودمون شروع بکنیم.
بله.
از همینجا شروع بکنیم و بر اساس اظهار نظر کارشناسان، اگر ما معاینه فنی موتورخونه هامون رو انجام بدیم، میتونیم شاهد کاهش 90% انتشار آلاینده ها و همچنین کاهش 30% میزان مصرف انرژی باشیم. پس بهتره که خودمون شروع کنیم این کار.
کاملا صحیح میفرمایید. و چه راهکار مناسبی برای گرفتن معاینه فنی موتورخانه ها، چه موتورخانه های منازل مسکونی و اداره ها، با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا گام برده. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. ارزش سالیانه درختان در شهرهای بزرگ 500 میلیون دلار است. در شهرهای بزرگ که در حدود 10% از جمعیت 7.5 میلیاردی جهان رو در خودش جای داده، درختان هر ساله با ارائه خدماتی همچون پاکسازی محیط زیست شهری و تبدیل شهرها به محیطی قابل زیست و دلپذیر، معادل 500 میلیون دلار به شهروندان سود میرسونه. گروهی از محققان بین المللی توی 10 کلان شهری که مورد مطالعه قرار دادند، متوجه شدن فواید اکوسیستم های دارای درخت به طور متوسط سالانه به 505 میلیون دلار میرسه که معادل 1.5 میلیون دلار در هر کیلومتر مربع از درختانه. به نوعی این ارزش به طور سرانه 35 دلار به ازای هر یک از ساکنان این شهرهاست. فرسایش شدید 1/3 خاک زمین. یک سوم خاک سیاره زمین به شدت دچار فرسایش شده و حاصلخیزی خاک با نرخ 24 میلیارد تن در سال از بین میره. کارشناسان با بیان اینکه 1/3 فرسودگی خاک به دلیل کشاورزی گفتند، این کاهش هشدار دهنده که پیش بینی میشه با افزایش تقاضا برای غذا ادامه پیدا کنه، در نهایت به بیابانزایی منجر میشه و طبق بررسی های انجام گرفته، کاهش حاصلخیزی در 20% مزارع، 16% جنگل ها و 19% مراتع جهان مشاهده میشه.
همراه شما شنوندگان عزیز، تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. متشکرم که برای طرح دغدغه های زیست محیطیتون به 30900 پیامک میزنید. یکی از دوستان ما از استان خوزستان با ارسال پیامکی نوشتند که من ساکن توابع شوشتر هستم، چندین بار به مسئولان بخشداری و شهرداری در شوشتر مراجعه کردم برای گرفتن نهال رایگان، اما این نهال رو نتونستم دریافت کنم. یکی از موضوعاتی که شاید خیلی از شهروندان با ما تماس گرفتند و خواستار پیگیری اون شدن همین موضوعی که دوست عزیز شما از استان خوزستان پیامک زدید و مطرح کردید. در خاطرم هستش که در بازه زمانی 14 تا 15 یا 16 آذر ماه که اداره های منابع طبیعی استان ها و شهرهای مختلف این طرح رو اجرا کردن، نهال های رایگانی رو به مردم دادن تا اونها بتونن در محیط زندگیشون این نهال ها رو قرض کنن و در این طرح شهرداری مناطق و شهرداری شهرها دخیل نبودن. چقدر خوبه که شما به منابع طبیعی و به اداره منابع طبیعی شهرتون مراجعه کنید و اگر باز هم موضوع یا مسئله‌ای بود میتونید با سیاره آبی مطرح کنید. اما در هفته درختکاری که معمولاً هفته منابع طبیعی و درختکاری که در بازه زمانی 15 تا پایان اسفند ماه و یا هر هفته و یا هر روزی که حالا در این بازه زمانی تعریف میشه، نهال‌های رایگان و شهرداری‌ها هم به شهروندان اهدا می‌کنند. اما برای گرفتن این نهال شما الان بهتره که به اداره منابع طبیعی منطقه و محل زندگیتون مراجعه کنید. از آمول پیامکی دریافت کردیم که من فکر میکنم این هفتمین یا هشتمین پیامک این دوست عزیزه که در برنامه سیاره آبی در هر برنامه چند بار این رو ارسال میکنن. این پیامکتون رو دوست عزیز خوندیم که فرموده بودید رودخانه های محل آلوده هستن. با برخی از مسئولان هم در ارتباط هستیم، اما اگر به صورت خیلی ریزتر و دقیقتر برامون توضیح بدید که منظورتون کدوم رودخونه هست، در کدوم شهر، در کدوم روستا، در کدوم منطقه و آلودگی چه آلودگیه که این رودخانه و این پهنه آبی رو تهدید میکنه، که ما دقیقتر بتونیم پیگیری کنیم. شما هم میتونید عضوی از سیاره آبی باشید و با طرح موضوعات و دغدغه های زیست محیطی از طریق ارسال پیامک به 3900 ما رو همراهی کنید. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه ها با خطر انقراض مواجه شدند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه گورخر ایرانی رو معرفی می کنیم. گورخر ایران که به گور ایرانی معروفه، یکی از گونه‌های جانوری منحصر به فرد ایرانه که روزگاری نه چندان دور در دشت‌ها و استپ‌های ایران به ویژه استان کرمان فراوان بود. این حیوان در فهرست حیوانات در خطر انقراض قرار گرفته و در بیشتر استان‌های کشور دیگه دیده نمیشه. هرچند که تا چند سال قبل گور ایرانی یکی از گونه‌های چشمگیر بود. پس از خشکسالی و از همه مهمتر شکار بی‌رویه این حیوان، رفته رفته تعداد گور ایرانی به صورت انگشت شمار در اومد. جالبه بدونید گور ایرانی راه راه نیست، بلکه بدن یک دست قهوه‌ای روشن یا نخودی رنگ داره. این گونه بیشتر در استان فارس دیده میشه، اما دشت‌های کرمان هم در گذشته از مراکز تجمع و حیات این جانور بومی ایران بوده. در شاهنامه هم داستان‌هایی درباره شکار گور به دست بهرام ساسانی مشهور به بهرام گور نقل شده. بیایید با هم مراقب حیات این گونه ها باشیم. حفاظت محیط زیست یعنی ادامه سلامت کره زمین. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.